بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کما ان صحت سلبه کذلک علامت انه لیس منها. بحث ما در علامات حقیقت و مجازه، از چه راه‌های معنای حقیقی رو از معنای مجازی تشخیص بدهیم. مرحوم آخوند سه تا راه در این کتاب مطرح کرده: تبادر، صحت حمل یا عدم صحت سلب، اضطراد. اینها علامت های حقیقتن. صحت سلب علامت مجازه، عدم اضطراد علامت مجازه. اما مرحوم آخوند در تبادر دو طرفه نفرمودن. اینو دقت کنید، مطلب نکته‌ای و مهمیه. در این دوتا دو طرفه به عنوان معیار مطرح کردن، صحت الحمل یا مترادفش عدم صحت سلب. ما نمیتوانیم این معنا رو از اون لفظ سلب کنیم، یا حمل میشه این معنا بر اون لفظ. این صحت الحمل، عدم صحت سلب علامت حقیقته. اما صحت سلب بتونیم سلب کنیم، بگیم مثلا وجه الارض به تمامهی لیس به سعیدن. کلمه سعید وجه الارض به تمامهی نیست، تراب مثلا سعیدن به فرض دیگه، این دوری نیست. به فرض بتونیم سلب کنیم، این علامت این است اگر سعید در غیر تراب استعمال بشه مجازه. پس عدم صحت سلب علامتون للحقیقه، صحت سلب علامتون للمجاز. در این صحت سلب و عدم صحت سلب، اون معنای مورد نظر رو موضوع قرار میدیم، لفظ رو محمول. مثلا میاییم میگیم این وجه الارض غیر تراب مثلا لیس بسعید، یا میاییم میگیم تراب کان سعیدن، تراب سعیده و نمیتونیم سلب کنیم سعید بودن رو از تراب. پس اون معنایی که مشکوک برای ما، یک جمله حملیه درست میکنیم، موضوع و مبتداش اون معناست، خبرش اون لفظه. میاییم حمل میکنیم اگر صحت حمل داشت، میگیم و عدم صحت سلب داشت، میگیم معنای حقیقی است، یا فردی از اون معنای حقیقی است وابسته است به حمل شایع یا حمل اولی که در جلسه قبل گفتیم. اما اگر صحت سلب داشت، میگیم معنای مجازیه، ولو در سایر جاها هم استعمال بشه میتونیم سلب کنیم. در علامت سوم هم اضطراد و عدم اضطراد، چه معناشو توضیح خواهم داد، اونجا هم دو طرف است. ولی ظاهر کلام مرحوم آخوند در تبادر یک طرف است. تبادر علامت حقیقته، اما عدم تبادر آیا عدم تبادر علامت مجازه؟ دیگه ایشون اینو اینجا نگفتن عدم تبادر علامت مجازه. چرا؟ چون در الفاظ مشترک لفظی مثل عین 70 تا معنا داره. خب اینجا هیچ کدام از این معانی تبادر نمی کنه، چون همه اینها معنای موزون لهشه. اینجا عدم تبادر علامت مجاز نیست، پس تبادر علامت حقیقته، نه اینکه عدم تبادر علامت مجاز باشه. اینجا یه بحثای مفصلی هم هست که در سطح دیگه کفایه نیست، این مقدار، این نکته سنجی که مرحوم آخوند از ظاهر کلامش در میاد. تبادر یک طرف علامته، دیگه عدم تبادر رو کار نداریم. اما در اون بحث صحت سلب و عدم صحت سلب و بحث اطراد عدم اطراد، دو طرف هستن، یک طرفش علامت حقیقت، یک طرفش علامت مجاز. خب بحث صحت سلب علامت مجازه، علامت این است از حقیقت نیست، اون معنای حقیقی نیست. خب معنای حقیقی نیست، بعضیا در بحث مجاز یه ادعایی دارن، یه نظریه‌ای دارن، الانم طرفدار داره. میگن اصلا ما استعمال مجازی نداریم، شما خیال میکنید لفظ در غیر موضوع اون له مناسب استعمال شده و میگید معنای مجازی. مثلا لفظ اسد رو در معنای مرد شجاع وقتی استعمال میکنیم، شما فکر میکنید ما معنای مجازی استعمال کردیم. نه، این مستعمل یک ادعایی داره، بعد از اون ادعا استعمال میکنه. اون ادعا چیه؟ میگه به نظر من اینم یکی از مصادیق اسده. اینو میگن حقیقت ادعایی. بعد از این که گفت مرد شجاع به نظر من از مصادیق اسده، بعد از این تنزیل، بعد از این حقیقت ادعایی استعمال میکنه در همون معنای خودش، چون اینو هم یکی از افراد اسد میدونه. این بحث حقیقت ادعایی است، حقیقت تنزیلی است. با این بحث دیگه استعمال در معنای خودش شده، اسد در معنای خودش استعمال شده، تنها با یه ادعای تنزیلی اومده معنای حقیقت ادعایی پیدا کرد. میگه فرق نمیکنه، خلاصه حقیقت ادعایی چه حقیقت واقعی نیست. ما میخواییم بگیم صحت سلب علامت این است این معنای حقیقی نیست، ولو شما در بحث مجاز بعضی هاتون قائلید مجازه، بعضی هاتون قائلید حقیقت ادعاییه. در هر حال اون یه نظریاتی است در بحث مجاز، حقیقت واقعی نیست. این به بحث ما اینجا خلل نمیرسانه. بعد میگه همون اشکالاتی که در تبادر بود همینجا هم هست. آقا شما چی میتونید بگید سلب میکنم این مثلا وجه الارض غیر تراب لیس سعیدن، کلمه سعید به اونها میشه سلب کرد، زمانی که علم به لغت سعید داشته باشید. اگر علم به لغت سعید نداشته باشید که اصلا شما نمیتونید نه حمل کنید نه سلب کنید. پس حملش سلبش متوقف بر علم بلاغته. شما میخواید الان از راه صحت سلب و عدم صحت سلب عالم بلاغت بشید، اول باید عالم بشید بعد حمل صحیح کنید یا سلب حمل کنید. شما اینجا معکوس میخواید معیار به ما بدهید. میگه نه، همون جوابی که در تبادر گفتیم، صحت سلب یا صحت حمل متوقف بر علم اجمالیه، علم اجمالی به معنای ارتکازی، اون چی در خزانه ذهن انسان است، ولیکن انسان به اون خزانه ذهنش ملتفت نیست. این متوقف برونه و با صحت سلب علم اجمالی، نه علم تفصیلی التفاتی به دست میاد. پس اینها دور نیستن، همون که در تبادر عرض کردیم. من حرفهای آخوند رو توضیح میدم. نکته دوم، اصلا بیایم جواب دیگری بدیم که جواب دوم در تبادر بود. من مستعمل وقتی صحت سلب می کنم، از جهت اینکه فردی که عالم به لغت هست از او یاد می گیرم. من می خوام تشخیص بدم آیا این معنای حقیقیست یا معنای مجازی. علم به لغت داشته باشم، علم به معنای حقیقی و موضوع له داشته باشم، علم به معنای مجازی، علم من جاهل که میخوام استعمال کنم متوقف بر صحت سلبه، متوقف بر عدم صحت سلبه، عدم صحت سلبم متوقف بر علم عالم به لغت است. من از کوچه و بازار میپرسم، به علم من متوقف نیست، همون جوابی که در تبادر گفتیم. اینجا اصلا دوری لازم نمیاد چون این علم ها متغایرن. این ها جواب هایی بود که مرحوم آخوند داده. سومین علامت رو که این علامت رو مرحوم مظفرم در اصول فقه آورده بود، اعتراض. اما در معنای اعتراض رو اینجا دیگه ذکر نکردم، با اینکه صحت و سلب و توضیح داده معناش رو مرحوم آخوند، تبادر رو معناش رو یه مقدار توضیح داده، انسباق و الذهن من نفسی من حق لفظ، اما اعتراض رو توضیح نداده. اصلا منظورشون از اعتراض چیه؟ به همین خاطر بعضی ها در صدد در اومدن این اعتراض رو توضیح بدن، از جمله محقق اصفهانی در حاشیه‌ای چه شرحی چه بر این کفایه داد. ببینید بعضی وقتا یک لفظی در یک افرادی استعمال میشه، ما نگاه میکنیم رواج داره در این افراد، یعنی در زیدم رجل رو استعمال میکنیم، در امر هم رجل رو استعمال میکنیم، در بچرم البته من حیث رجولیتی، در کل افرادش شیوع داره. اما یه وقتایی میبینیم نه، در کل افرادش شیوع نداره. مثلا من از باب مشابهت، چون زید مشابه شیره، میگم زید و نسد. خب در چه چیزی مشابهه؟ در شجاعت. اما یک فردی هم پیدا میکنم امر، اینم از لحاظ بدبویی دهانش مشابه شیره، ولی در اون نمیتونم استعمال کنم اون امرون اسدون. یک دیگری پیدا میکنم اونم مشابه اسده، مشابه شیره، مثلا در اون موهایی که شیر داره اونم شبیه شیر مور داره، ولی استعمال نمیتونم بکنم. راه رفتنش، مشیش شبیه شیره، بازم نمیتونم، اعتراض نداره. پس جاهایی که اعتراض داره در همه افراد، اون حیثی که از اون حیث ما میگیم بر او صدق میکنه، از اون حیث بر اون فرد دیگر هم صدق میکنه، بر رجل بودن بر زید هم صدق میکنه، امرم بر همه افراد. اما از اون حیث چه من میام اسد رو بر این زید استعمال میکنم، حیثش مشابهت دیگه، از اون مشابهت بر امر نمیشه، بر اون یکی نمیشه. مرحوم آخوند یه اعتراضی داره. اعتراضش این است که شما صنف المشابهت رو در نظر گرفته اید یا نوع المشابهت رو. اگر نوع مشابهت در نظر بگیرید، بله حق با شماست، اعتراض نداره، یعنی از هر جهتی شبیه باشه، چه از جهت شجاعت، چه از جهت مثلا مو، چه از جهت بدبویی، از هر جهتی مشابهت باشه، بله اینجا اعتراض نداره. اما سنفل مشابهت رو در نظر بگیرید، مشابهت در شجاعت یک سنفی از تشبیه، من این مرد شجاع رو به شیر تشبیه میکنم در این سنف، در یه بخشی از مشابهت، در صفت شجاعت، نه در کل مشابهت هایی که ممکنه این شیر داشته باشه، در سنف اعتراض داره. پس اگر نوع مشابهت و ظاهرا هم نوع مشابهت، چون شما کتاب بلاغت و اینا رو بخونید، اونجا علائقی که برای مجاز استعمال مجازی اومده، این علاقه ها نوع رو توضیح میده نه صنفو، میگه یکی از علاقه ها مشابهت. پس مشابهت مجوز استعمال مجازیه، نگفتن مشابهت در شجاعت. و همین خاطر مثلا ما یک عالم نابغه رو میگیم ابو علی سیناست، زیدون ابو علی سینا. خب این مشابهت در شجاعت نیسته، این مشابهت در نبوغ علمیه. یک نفر مثلا ورزشکار خیلی ماهریه، بهش اون قهرمان ورزشی رو بهش تطبیق میدهیم مجازن، بهش میگیم حاتم، مشابهت در سخاوته. پس صنف نیست، نوع مشابهته، اما اعتراض نداره. ذوق سلیم در استعمالات فرق میکنه، در مثلا شیر شجاعت رو انتخاب کرده، در عبوس علی سینا نبوغ علمی رو انتخاب کرده، در هر جهتی یک صنفی رو انتخاب کرده، اما اون علاقه نوع مشابهت مراده نه یک صنف. اون موقع بله لحاظ نوع مشابهت بکنیم، در استعمالات مجازی اعتراض نیست، شیوع نیست، در همه افراد نیست، اما در استعمالات حقیقی شیوع و رواج داره. اینا رو بخونیم. میفرماید کما چنانچه صحت سلب، یعنی یک معنایی رو سلب کنیم از این لفظ، بگیم این معنا این لفظ نیست، اون معنایی که نمیدانیم، چزالک علامت انه لیس منها، این علامت این است که این معنا از افراد حقیقت این لفظ نیست. خب از افراد این حقیقت نیست، یعنی مجازه، میگه فرق نمیکنه چه مجاز باشه چه حقیقت ادعایی باشه، یه بحث دیگری است. خلاصه حقیقت فرد حقیقی واقعی نیست. و این لم نقل، یعنی این بین پرانتزه، یعنی این یک بحثی است در چیستی استعمال مجازی، اون اینجا ارتباط نده به این بحث. و این لم نگون به ان اطلاقه علیه من باب المجاز فی الکلمه، ولو ما نگوییم اطلاق این لفظ بر اون معنا از باب مجاز در کلمه نیست، اطلاق اسد بر مرد شجاع از باب مجاز در کلمه نباشد، قائل به این نشیم، بل من باب الحقیقه، از باب حقیقت ادعایی و تنزیلی باشه. ولو اینطوری بگیم و ان تصرف فیه فی امر عقلی، تصرف در این اطلاق در امر عقلیه، نه در موضوع اون له و عوض نکرده ایم، موضوع اون له همان اسده، این هم در همون لفظ هم در همون حیوان مفترس استعمال شده، اما من در ذهن خودم یه فردی ادعا می کنم اینم جز افراد حیوان مفترسه، اونم میشه تنزیل مرد شجاع به منزله حیوان مفترس. اول این تنزیل رو میکنم، بعد در استعمال در همون موضوع نش استعمال میکنم. تصرف عقلی است، نه در موضوع اون له تصرف بشه، چه لفظ در غیر موضوع اون له استعمال بشه. مشهور میگن در استعمال مجازی لفظ در غیر موضوع اون له استعمال شده. لفظ اسد در حیوان مفترس استعمال نشده، در مرد شجاع استعمال شده مجازن. اما این سکاکی قائله چه نه، در همون ایوان مفترس استعمال شده، فقط همراه با یه ادعا، همراه با یه تنزیل. کما سار الیه سکاکی، به این نظریه سکاکی مد. میگه اینجا ما کاری نداریم، خلاصه حقیقت نیسته، حقیقت ادعایی حقیقت نیست، ادعایی دیگه از اسمش معلومه. خب و استعلام حال لفظ، این که ما وضعیت لفظ رو استعلام کنیم، بخوایم بدونیم، و انه حقیقت و مجاز فی هذا المعنا، این لفظ در این معنا حقیقت یا مجازه، بهما به وسیله این صحت سلب و عدم صحت سلب، این که حال لفظ رو نسبت به این معنا استعلام کنیم با این میزان، با این دوتا معیار، لیس علاوه دائر، به شکل دور نیست. همون اشکالی که در تبادر میگفتید اینجا هم میگید، نه اینم جواب و همون جواب. لما عرفت فی التبادر، چنانچه در تبادر روشن شد، من التغایر بین الموقوف و الموقوفون الیه، موقوف و موقوفون الیه اینا فرق میکنن. اونی که موقوف یعنی علم موقوف، غیر از علم موقوف علیه، این دوتا فرق میکنن. صحت سلب متوقف بر این است که من علم ارتکازی داشته باشم، علم تفصیلی متوقف بر این است که صحت سلب داشته باشه. اینها فرق میکنه. اونی که موقوفه یعنی صحت سلب بر اون متوقفه، این علم ارتکازی. اونی که الموقوف علی یعنی بر او متوقف هست، صحت سلب بر او، علم متوقف بر اونه، این علم تفصیلی التفات. تغایر داره موقوف و موقوفانه. چجور تغایر داره؟ بالاجمال و تفصیل، با اجمال و تفصیل اینجا متغایره. یک تغایر دومی هم هست، اون علمی که متوقف بر صحت سلب یا عدم صحت سلب، اون علم، علم من جاهله، اونی که صحت سلب و عدم صحت سلب متوقف بر اوست، او علم اون اهل لغته، اول اضافه الى المستعلم والعالم، یا این موقوف موقوفون الیه را متغایرن نسبت به مستعلم، یعنی من جاهل که میخوام لغت، معنای این لغت رو بدانم که حقیقی مجازش کویه، اونی که صحت سلب و عدم صحت متوقفه به اون عالمه متوقفه، اهل لغت. فتعمل جید، اینم معیار دوم. معیار سوم الاتراد و عدم هویه. ثم انه قد ذکر الاتراد و عدم هو علامتا للحقیقت والمجازی زن. ببین دو طرف است، اتراد علامت حقیقت، عدم اتراد علامت مجاز. خب این چجور اتراد علامت حقیقت میشه؟ یعنی در تمام افرادش چون این استعمال رایجه، استعمال میشه، تشخیص میدیم، از این استنباط میکنیم، پس معنای حقیقیه که در تمام افرادش استعمال میشه. اگر فی بعض الافراد استعمال میشه، فی بعض الافراد نه، این علامتی نست مجازه. میگه خب اگر مثالی که من از بیرون توضیح دادم دیگه، مشابهت و رجولیت، از لحاظ رجولیت به تمام افراد این زید و بکر و عمرو استعمال میشه، اما از لحاظ مشابهت ما به تمام مشابه ها به شیر استعمال نمی کنیم. در یک سنفی این لفظ استعمال میکنیم. ولعله به ملاحظت نوع العلایق المذکورت فی المجازات، شاید این معیار با ملاحظه نوع علایق باشه، نه سنف علایق. نوع یعنی مشابهت به کلهی، نه سنف المشابهت، مثلا مشابهت در شجاعت. شاید به ملاحظه نوع علاقه هاییست که در مجازاتون 24 علاقه گفتن، به نوع اونها. حیث لا یترد صحت و استعمال لفظ معها، چون اونجا قبول داریم شایع نیست، مترد نیست، یعنی در تمام افراد نیست استعمال لفظ با اون علاق، نوع علاقات. اگر نوع علاقات رو در نظر بگیریم اعتراضی در کار نیست. و الا، اما اگر بیاییم نه صنف رو در نظر بگیریم، با صنفش اعتراض است. و الا تب ملاحظت خصوص ما یسه و معهل استعمال، اینجا زیرش خط بزنید، یعنی صنف العلاقه، ملاحظه مورد خاصی که در اون مورد خاص استعمال صحیح شده، یعنی مشابهت در شجاعت، نه کلی مشابهت. به ملاحظه این مورد صنف، فالمجاز متردون چل حقیقت، اونجا مجازم مثل حقیقت مترده. یعنی این اعتراض به صنف المشابه باشه، هر دو مشترکه. مرحوم صاحب فصول برای این چه این معیار اعتراض و عدم اعتراض رو بیاد حتی با صنف العلاقه درست کند، میگه ببینید ما یک قیدی اضافه کنیم اونجا هم درسته. یه وقت اعتراض است علی وجه تعویل، یعنی تعویل باید بکنیم، بگیم چرا این لفظ در این معنا استعمال شد، یک توضیحی باید بکنیم، باید بگیم که چون مشابهت هست، چون معنای حقیقیه، ببخشید چون مشابهت هست، مجازه. یه وقت نه بدون تعویله، این لفظ رجل رو بر اون مرد، لفظ اسد رو بر اون حیوان مفترس استعمال میکنیم بدون تعویل، یه تعویلی نیاز نیست. مرحوم آخون میگه خب تعویل نیست یا هست، از کجا فهمیدی؟ این هنوز اول کلامه، هنوز برای تو مطلوبه، شما جستجو میکنید دیگه، الا تعویلی یا بدون تعویله. اگر بگید نه من فهمیدم، چون این لفظ، این معنا به لفظ، از این لفظ زود به ذهنم میاد، این همون تبادره دیگه، یعنی شما با این گید انگار اول عالمید، همه چیز دستتونه، میگید استعمال مجازی با تعویل استعمال حقیقی بدون تعویل. خب پس میدونید دیگه، پس چرا معیار درست میکنید بعد از دانستن؟ فرض این است نمیدونید، وقتی نمیدونید پس اینم نمیتونید جواب بدید، این گید رو هم نمیتونید علا تعویل یا بدون تعویل. این اول کلام دیگه. و زیادت و گید من غیر تعویل او علاوت الحقیقه، این گید رو علاوه کنیم، یعنی بیایم بگیم اعتراض من غیر تعویل، اعتراض علاوت الحقیقه، این علامت حقیقته، ولیکن اعتراض علا تعویل، اعتراض علا غیر وجه الحقیقه، این هم علامت مجاز. میگه خب از یه جا اومدی ابرو درست کردی ولی چشم رو کور کردی. و این کان موجبا لاختصاص الاعتراض کذالک بله، بله این گونه اعتراض به حقیقت دیگه اختصاص داره، بله درسته، ولی هیچ فایده ای نداره. این اعتراض رو به عنوان معیار تشخیص دیگه به درد نمیخوره، قبل از این باید شما تشخیص داده باشی تا این کلمه علاوه الحقیقه درست بشه، تا کلمه من غیر تعویل درست بشه. الا انه حینئذ لا یکون علامتا لها، دیگه علامت حقیقت نیست، الا علامت دائر، مجر به شکل دور. این دور هم قابل جواب نیست، چون شما علامت حقیقه میجید. اگر بیایید برگردونید به تبادر، دیگه معیار مستقلی نیست. ولا یتعد تفسی عن الدور به ما ذکر فی التبادر هنا، دیگه نمیتونید چاره اندیشی کنید رها بشید از این دور به اون جوابی که در تبادر گفتید. به این جواب این بود چه علم اجمالی ارتکازی، علم تفسیری التفاتی، نه اونجا این به درد نمیخوره، چون شما یه گیدی آوردید، این گید با علم التفاتی درست میشه، اجمالی نه. بلا تعویلن یا علاوت الحقیقه باید التفات داشته باشی این قضاوت رو بکنی، بگی که مثلا لفظ اسد بر حیوان مفترض به کار می رود، اونم اعتراض داره بر افراد این علاوت الحقیقه. این علاوت الحقیقه رو با اجمال نمیتونید بجید، باید التفات داشته باشید بجید. انه مع العلم ضرورت، انه مع العلم بکون الاستعمال لا نحو الحقیقه، بدیهی است وقتی شما علم دارید اینجا استعمال به نحو حقیقت دیگه دنبال چی هستید پیدا کردید دیگه. لا یبقى مجال لاستعمال حال الاستعمال، دیگه جایی نمانده شما بیاد استعمال کنید چه این استعمال که من میکنم با اعتراض یا غیر اعتراض وضعیتش چجوریه، آیا این استعمال حقیقیه یا مجازیه. دیگه از اول جوابش رو پیدا کرده اید دیگه، دوباره مصادره به مطلوب نمیشه کرد دیگه، تحصیل حاصل نمیشه کرد دیگه. خب مرحوم آخوند اعتراض رو میبینید یه مقدار قبول نداره و اعتراض رو بعضی از اصولیین هم برگردوندن به تبادر. اونی که مهم است در این ستا علامت اونم تبادره. بحث بیشترش انشالله در مباحث بالاتر وقتی خارج اینها رو میخونید اونجا مفصل خواهید خوند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.